سلام. گفتار دوم از فصل پنجم، فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن را شروع می‌کنیم. صفحه 92. فرایند تشکیل ادرار شامل سه مرحله است که عبارت از هست تراوش، بازجذب و ترشح. خب بچه، ما توی گفتار قبلی در مورد ساختار کپسول ساختار نفرون صحبت کردیم و گفتیم که دارای یک بخش بزرگ به نام کپسول بومن، لوله پیچ خورده نزدیک، لوله هنله و لوله پیچ خورده دور هست که در انتها به مجرای جمع کننده ادرار متصل میشه که گفتیم جزء نفرون نیست. در مورد شبکه های مورگی هم توضیح دادیم، گفتیم که یک شبکه مورگی به نام گلومرول داخل کپسول بومن هست و سپس از خود کپسول بومن خارج میشه و دور لوله های جمع کننده به اصطلاح لوله پیش خورده دور و نزدیک و لوله هنله میچرخه که گفتیم بهش میگن شبکه دور لوله. دقت کنید که توی فصل قبل ما در مورد آبشوش ماهی گفتیم که آبشوش ماهی یک سخرگ بهش وارد میشه و سخرگ ازش خارج میشه. گفتیم یکی از شبکه‌های مورگی هست که توی جانداران برخلاف شبکه‌های مورگی که توی حالا بیشتر قسمت‌های بدن انسان هست، این از سخرگ شروع نشده و بسیارک خط بشه هر دو طرف سخرگ. اینجا هم اگه یادتون باشه گفتیم گلومرول هم همین ویژگی را داره، سخرگ آوران و سخرگ واوران به اصطلاح داخل کپسول بومن هست و خون را از شبکه مورگی به شبکه مورگی وارد و از اون خارج میکنه. یعنی اینجا هم یک استثنا داریم که ما میگیم که این شبکه مورگی بسیارک خط نمیشه. حالا اینجا میخوام ببینیم که چه فرایندهایی باعث میشه که ادرار تشکیل بشه. مرحله اولش تراوش هست و خب کتاب خیلی این قسمت رو هم توضیح داده چون خب مهمترم هست. اگر شکل 7 صفحه 92 رو نگاه میکنید، ببینید که یک سخرگ ازش سخرگ آوران منشعب شده، داخل کپسول بومن شبکه مورگ را ایجاد کرده و توسط سخرگ آوران خارج شده خون. خب بچه، اونجا یک فلش بنفش و یک دایره بنفش زده و توی راهنمای شکل هم نوشته تراوش، یعنی که محل تراوش در کپسول بومن هست و بر اثر تراوش یک سری به اصطلاح مواد محلولی که توی پلاسما هست به جز البته پروتئین هایی که حالا پروتئین دورش هستن از شبکه مورگی گلومرول خارج میشن و میان توی فضای کپسول بومن و دیگه از اونجا میرن توی لوله جمع کنه، لوله پیشخورده نزدیک و به همین ترتیب تا آخر. نقطه ای که اینجا هست بچه ها، خروج این مواد از شبکه مورگی تو کپسول بومن بر اثر فشار تراوشی رو که بهش میگن تراوش کنترل نشده است. یعنی چی؟ یعنی اینکه مشخص نیست که چه موادی خارج و چه موادی خارج میشن چه موادی خارج نمیشن، یعنی چه مواد مفید چه مواد مضر بر اثر تراوش از درون به اصطلاح خون یا از درون مورگ وارد کپسول بومن میشن. دقت کنید گلوله قرمز، گلوله سفید، پلاکت ها و خود سلولای خونی این خارج نمیشن، اما پلاسما به همراه مواد محلولش از اینجا تراوش میکنه. اگر شکل رو باز نگاه کنید میبینید که سخرگ آوران نسبت به سخرگ واوران گشادتره و قطر بیشتری داره. کتاب میگه که این ویژگی باعث شده که فشار خون توی گلومرول زیادتر بشه و به همین خاطر تراوش هم فشار تراوشی هم افزایش پیدا کنه. در مورد مورگ های گلومرول بچه ها، این مورگ ها منافذ بزرگی دارن و باعث میشه که مواد به خوبی ازش خارج بشه. البته دقت کنید وقتی میگیم منافذ بزرگ به این معنی نیست که سلول ها بتونن ازش خارج بشن، چون خب سلول خودش مجموعه بزرگی از مولکول های مختلفه. مثلا میدونید دیگه سلول قشاش خودش از فسفولیپیدها تشکیل شده، از پروتئین‌ها تشکیل شده، داخلش خب اندامک‌های مختلف هست و غیره. یعنی سلول خیلی خیلی فراتر از یک مولکول هست و خب اینجا مثلا یون‌های مثل سدیم، مثل مولکول‌های مثل گلوکوز، خب اینا خیلی کوچیک‌تر هستن و به راحتی از این منافذ رد میشن، ولی خب سلول‌ها دقت کنید که خیلی بزرگتر خواهند. پس یکی از ویژگی‌های شبکه گلومرول وجود منافذ رو دیوارش. بچه‌ها من سعی میکنم که متن کتاب رو کمتر بخونم. حالا چند نفرتون بهم گفتید که این باعث میشه وقت بره. درسته، متن کتاب رو خودتون میتونید بخونید. البته بعضی جاها که نکته داره یا خیلی حالا اون متن مهمه، من حتما از روش براتون میخونم. ولی این قسمت حالا نیاز است. پس دقت کنید بچه ها، موادی که از گلومرول خارج میشن و وارد نفرون میشن بر اساس اندازه انتخاب میشن و اصطلاحا انتخاب یا نفوذپذیری انتخابی نداره که بگیم یک سری مواد میتونن عبور کنن، یه سری مواد مثلا نیاز باشه عبور کنن، نیاز نباشه عبور نکنن، و به همین ترتیب همچین چیزی نداریم. ما میگیم مولکول ها بر اساس اندازه درشت و کوچیک، کوچیکتر ها رد میشن، درشتر ها رد نمیشن. پس میگیم در هنگام تراوش هم مواد مضر دفعی و هم مواد مفید از گلومرول وارد نفرون میشه. خب پروتئین ها چون بزرگ هستن معمولا نمیتونن از این منافذ عبور کنن، و حالا اگه فرضم کنیم که بتونن عبور کنن از این منافذ و بخوان از مویرک خارج بشن، توی قشای پایی مویرک گیر میفتن. چون قبلا خوندیم که مویرک ها یک لایه بافت سنگ فرشی هستن و بافت پوششی، بافت سنگ فرشی تک لایه هستن و دورشون را سمت خارج شبکه پروتئینی و گلیکوپروتئینی قشای پایه احاطه کرده. پس اگر پروتئینی هم بخواد از توی مولک خارج بشه، توی این شبکه های قشای پایه گیر میفته. و دقت کنید قشای پایه‌ای که توی این مولک ها هست 5 برابر ضخیم‌تر از قشای پایه توی مولک های دیگه هست. یعنی از ویژگی های گلومرول هست که علاوه بر وجود منافذ توی دیواره گلو مثلا مولک های گلومرول، این قشای پایه هم ضخیم تره تا بتونه از خروج پروتئین های خوناب یا حالا پلاسما جلوگیری کنه. در مورد مثلا قطر سفره آوران هم خدمت رو گفتم که فشار خون باید توی این گلومرول زیاد باشه، و میدونید وقتی که خون از یک حالا سفره به اصطلاح قطورتر گشادتر وارد یک سفره تنگتر و با قطر کم بشه، فشار توش میره بالا. فشار خون رو قبلا گفتیم توی رگ‌های تنگتر فشار خون بیشتره، و این باعث میشه که فشار تراوش افزایش پیدا کنه و مواد از گلومرول خارج بشن. خب این ویژگی های گلومرول بود که حالا بیشتر البته بیایم سراغ ویژگی های کپسول بومن و ببینیم که چه بخشایی داره. پس دیواره کپسول بومن دو بخش خودش، دیواره بیرونی داره و درونی داره. دیواره بیرونیش از یاخته های پوششی سنگ فرشی ساده یا همون تکلایه تشکیل شده که حالا توی شکل شماره 9 میتونید این را ببینید بچه ها. اینجا دیواره خارج و داخلی را مشخص نکرده، ولی همونجا که روشه کپسول بومن و فلش کشیده، این خودش هم دیواره خارجیه. دیواره داخلیش بچه ها مستقیمن چسبیده به گلومرول و یه سری یاخته هایی داره که بهش میگن پودوسیت یا یاخته های پادار. این یاخته ها به اصطلاح یک سری انشعاباتی دارند، یک سری حالا اصطلاح پاهایی دارند، رشته های کوتاهی دارند که این دور تا دور گلومرول رو فرا گرفته، اما بین پاها یک سری فضای خالی یا شکاف هایی هست که باعث میشه که مواد به خوبی از گلومرول یا از درون مویرک وارد خارج بشن و بیان توی کپسول بومن. در حقیقت خیلی جالبه، یعنی درک این شکل واقعا یکم سخته که بفهمیم مثلا فضای درون کپسول بومن چجوریه. مثلا این پودوسیت هایی که چسبیدن به گلومرول به اصطلاح جزو کپسول بومن هستند، مثلا میتونیم فضای بین دیواره درونی و بیرونی کپسول بومن رو بگیم، مثلا اصلا فضای درون کپسول بومن اینطوری هست یا نه مثلا مثل شکل شماره 7 همون شکل صفحه 92 بالای صفحه یک بخش توخالیه. اینا رو بعد براتون توضیح میدم بچه ها. من بعدن بعد از این فایل یک شکل حالا خوب براتون توی کانال قرار میدم و توضیح میدم. خب کانال هم حواستون باشه بچه، چون قبلا گفتم چون وایس های من جاهای مختلف کانال مختلف هست، کانال اصلی ما هست زیست شناسی دهم آقا محمدی، چون خودم به سر این را دارم توضیح میدم. کانالمون هم هست @BIO10IR BIO10IR بدون فاصله، بدون نقطه، بدون خط تیره، BIO10IR که مثلا من تمام مطالب رو تو همین کانال قرار میدم. به هر حال بچه ها این رو باید روی شکلی که بعدا قرار میدم برای توضیح بدم، ولی خب باز هم اینجا اگر شکل 9 رو نگاه کنید، باز هم شکل 9 رو نگاه کنید، پودوسیت ها کاملا مشخص هستن که دور تا دور گلومرول رو گرفتن و فضای بین دیواره داخلی و خارجی کپسول بومن رو میبینید که به اصطلاح ما میگیم کپسول بومن داخلش مواد اینجا تراوش میشن. خیلی فضای بزرگی نیست مثل شکل صفحه، مثل شکل شماره 7. خب یه شکل شماتیک از شکلی هست که فقط میخواد مراحل را نشون بده. پس دقت کنید که هیچ وقت به اون صورت نیست. بیشتر حالا شبیه صفحه، بیشتر شکل کپسول بومن مثل شکل شماره 9 هست. خب بشه شکل صفحه بعد شکل شماره 10 را نگاه کنید. یک به اصطلاح دیواره بیرونی و درونی کپسول بومن را اینجا خوب نشون داده. خب گلومرول مویرهی کلافک را مشخص کرده، اون دایره حلقه آبی که دور تا دور گلومرول هست، مویرهی گلومرول هست، قشای پایه هست. پس قشای پایه سمت بیرونی مویرک و زیر پودوسیت ها هست. ببینید یه دونه پودوسیت اینجا بیشتر نکشیده. اونجایی که فلش زده نمیشه پودوسیت، هسته پودوسیت را میبینید. پودوسیت چیزی جز سلول نیست، اما این سلول کشیده شده، منشعب شده، قشا و سیتوپلازمش رو پخش کرده، به همین خاطر میگن یاخته پادار. پس یه دونه سلول بیشتر نیست و شکاف‌های تراوشی که بین رشته‌های پامانند قرار داره باعث میشه مواد به راحتی و به خوبی از گلومرول خارج بشن و وارد کپسول بومن بشن. خب میام سراغ مرحله بازجذب. بچه‌ها توی بازجذب دیگه اون مواد مفیدی که نباید تو مرحله تراوش خارج می‌شدن و خارج شدن در میگردن توی خون، یا بازگشت مواد مفید از نفرون به خون رو میگن بازجذب. برعکسش ترشحه. اون موادی که حالا باید خارج میشدن تو مرحله تراوش خارج نشدند، تو مرحله ترشح از خون خارج و وارد نفرون و میرن توی ادرار، ادرار تشکیل میدن. پس بذارید من بازجذب رو توضیح بدم. بچه ها بازجذب توی لوله پیشخورده نزدیک شروع میشه. چرا؟ دلیلش رو اگر توی صفحه 91 نگاه کنید میبینید که شبکه دور شبکه مورگی دور لوله‌ای از کجا شروع میشه؟ البته شروع که همزمان میاد هم دور هنله و هم دور لوله‌های پیشخورده دور نزدیک پیچ میخوره، اما وقتی که مواد تراوش شده توی کپسول بومن حرکت میکنن به اولین قسمتی که میرسن ابتدای شبکه مورگی نزدیک هست. لوله پیشخورده نزدیک هست و اینجا بازجذب شروع میشه. بچه دیواره لوله پیشخورده نزدیک جنسش بافت پوششی مکعبیه ساده است که این را توی صفحه شکل 9 نگاه کنید. یه بار دیگه شکل صفحه 92 شکل 9 نگاه کنید. لوله پیشخورده نزدیک یاخته هاش مکعب شکلن و باز هم اگر همین شکل را دقت کنید ببینید یاخته هاش ریزپورت دارن، یعنی ریزپورت را قشنگ سمت داخل لوله میبینید. این ریزپورت ها به چه دردی میخوره؟ خب یادتون از توی روده باریک هم ما یاخته هایی داشتیم، البته اون یاخته های استوانه‌ای بودن، مکعبی نبودن، که دارای ریزپورت بودن و سطح تماس غذا رو با سلول ها افزایش میدادن. در مورد این سلول های یا یاخته های ریزپورت دار براتون بگم که شکل 11 این یاخته ای را کشیده، ریسپورز داره، ریسپورز هم به سمت داخل یا داخل فضای داخلی نفرون هست. داخلش یه سری اجزایی میبینید که حالت به اصطلاح بیزی شکل دارن، 6 تا دونه هستن، اینا میتوکندری هستن، چون این سلول ها بچه ها مدام باید با انتقال فعال بالا یا با انتشار مواد را از داخل به اصطلاح ادرار وارد خون کنن، یعنی از این طرف میگیرن از سمت ریزپورس مولکول هایی که نباید میرفته توی نفرون را میگیرن با صرف انرژی صرف میکنن، البته نه همیشه و خب بیشتر مواقع انرژی صرف میکنن، با انتقال فعال اینا رو میرن داخل خودشون و از این طرف میرن بیرون نفرون. وقتی هم که اومد بیرون نفرون وارد چی میشه؟ وارد شبکه مورگی دوره لوله میشه. اون دایره بزرگی وسط تیره هم هسته هست احتمالاً و اون دایره هایی هم که میبینید میتونه مثلا واکول باشه یا حالا هر چیزی. در لوله پیشخوره نزدیک بچه ها مقدار مواد بازجذب شده بیشتر از قسمت های دیگه است، چون که یاخته های ریزپورتال اینجا بچه ها بیشتر هست. پس دقت کنید، من این جمله کتاب رو میخونم. گفته که به محض ورود مواد تراوش شده به لوله پیشخوره نزدیک بازجذب آغاز میشود. دیواره لوله پیشخوره نزدیک از یک لایه بافت پوشش مکعبی تشکیل شده که ریزپورتز دارن. ریزپورتز ها سطح بازجذب را افزایش میدهن. توی روده گفتیم سطح جذب را افزایش میدهن. به علت وجود ریزپورتز های فراوان در لوله پیشخوره نزدیک، مقدار مواد بازجذب شده در این قسمت از گردیزه یا همین بخش لوله پیشخوره نزدیک بیشتر از سایر قسمت هاست. اینا دقت کنید بشه. این سلولای ریزپورتزار میان چه کار میکنن؟ میان مواد مفیدی را که قبلا نباید تراوش میشده و تراوش شده از توی نفرون میگیرن و سمت دیگر خودشون رها میکنن، میفرسنش بیرون از نفرون. بعد چه اتفاقی میفته؟ این مواد مفید توسط مورک دور لوله‌ای جذب میشه و وارد خون میشن و به همین ترتیب میگیم عمل بازجذب. اغلب یا بیشتر موارد بچه بازجذب فعاله. یعنی چی؟ یعنی با انتقال فعال انجام میشه. پس انرژی زیستی یا همون ATP باید مصرف بشه. مثلا گلوکوز هم به روش فعال و به هم به روش غیر فعال بازجذب میشه. بعضی وقتا هم بازجذب ممکنه غیر فعال باشه. مثلا آب همیشه به روش اسموز به اصطلاح منتشر میشه، انرژی زیستی صرف نمیکنه و قبلا در موردش صحبت کرد. و میایم سراغ مرحله سوم، بچه ها، مرحله ترشح. توی مرحله ترشح که برخلاف جهت بازجذب هست، یعنی چی؟ یعنی توی بازجذب مواد از داخل نفرون میومدن بیرون میرفتن توی خون، ترشح مواد از توی خون میان توی نفرون. چرا این اتفاق میفته؟ بچه ها، بعضی از سمها، داروها و بعضی از یونها توی مرحله ترشح وارد نفرون نمیشن و به همین خاطر بعدن با صرف انرژی که بالا نمیشه همیشه بگی، ولی بیشتر موارد بچه ها ترشح انتقال فعال هست و به زور باید اون موادی که توی خون لازم نیست برکنه، حالا بیان توی نفرون و از طریق ادرار دفع بشن. پس کجا اتفاق میفته؟ اگر شکل شماره 7 صفحه 92 رو نگاه کنید، ترشح توی شبکه مورگی دور لوله‌ای انجام میشه. حالا اینکه کجا هست که کاری بهش نداریم، حالا بحثش فرق میکنه، تو کتاب هم نیست، نیازی هم به توضیح نداره. اما بچه ها، یکی از ویژگی‌های مهم ترشح به اصطلاح اینه که پی اچ خون رو تنظیم میکنه. یعنی کتاب میگه ترشح در تنظیم میزان پی اچ خون نقش مهمی داره. بچه ها، اگر پی اچ خون کم بشه، یعنی خون اسیدی بشه، کلیه ها میان یون هیدروژن بیشتری رو ترشح میکنن. خب من توضیح بدم بچه ها، قبلا در موردشون صحبت کردم توی فصل قبل، اینکه یون هیدروژن یعنی H مثبت عامل اسیدی شدنه و یون بیکربنات H3O3 منفی عامل قلیایی یا بازی شدنه. اگر H مثبت توی خون زیاد بشه، خون اسیدی میشه، یعنی pHش کم میشه، و اگر بیکربنات بیشتر اسید، اینطوری من بگم بهتره، اگر یون هیدروژن نسبت به یون بیکربنات توی خون بیشتر بشه، میگیم خون اسیدی شدن، پی اچ خون کم میشه. اگر یون بیکربنات نسبت به یون هیدروژن ببخشید افزایش پیدا کنه، میگیم که پی اچ خون زیاد میشه و خون قلیایی میشه. توی جزوه من اشکال تایپی هست که نوشته خون اسید قلیایی میشود. دقت کنید، اسید اضافه است. حالا توی ویرایش بعدی که این جزوه را کامل کردم اینو تصحیحش میکنم، بس دقت کنید، گفتیم اگر پی اچ خون افزایش یابد، نوشته خون اسید قلیایی میشود. الان دارم میبینم این را، خون قلیایی میشود، کلیه یون بیکربنات بیشتری دفع. خب حالا بچه ها، ما میگیم حالا وقتی که خون اسیدی بشه، کلیه ها دو تا کار میتونن انجام بدن یا دو حالت پیش میاد. دقت کنید، وقتی خون اسیدی میشه، یعنی اچ مثبت توی خون زیاد میشه، میگیم خب خون یا باید بیاد اچ مثبت ها رو دفع کنه بفرسه بره با ترشح، یا بیکربنات ها رو برشون گردونه توی خون با بازجذب. ولی خب کدوم کار رو انجام میده؟ میاد یون هیدروژن های بیشتر رو چیکار میکنه؟ ترشح میکنه، یعنی یونهای هیدروژنی که توی خون زیادی هستن به باعث اسید شدن خون شدن رو از طریق ترشح میفرسته تو نفرون تا دفع بشه. اما اگه خون قلیایی بشه اینجا چکار میکنه کلیه؟ کلیه نمیاد مثلا یون هیدروژن زیادی را بازجذب کنه، میاد یون بیکربنات را چکار میکنه؟ بازم کتاب اینجا میگه دفعش میکنه. اما بچه ها چجوری دفعش میکنه؟ خیلی نکته مهمی است. یعنی چی؟ یعنی ترشح نمیکنه، بازجذب میکنه. یعنی این خیلی مهمه بچه ها. توضیح توی جزوه من این دوتا جمله آوردم که به زبان ساده این را مفهومش براتون نوشتم. جمله رو میخونم. هنگامی که خون اسیدی میشه، ترشح یون هیدروژن و بازجذب یون بیکربنات افزایش مییابد. یعنی هم ترشحش افزایش میافت، هم ترشح یون هیدروژن زیاد میشه، هم بازجذب یون بیکربنات زیاد میشه. یعنی وقتی خون اسیدی میشه، از یه طرف میاد هم یونهای هیدروژن توی خون را میفرسته بیرون، یعنی میفرسته تو نفرون، یعنی ترشح میکنه و بیکربنات از توی نفرون میکشه داخل خون. یعنی هم میاد یون هیدروژن ها رو کم میکنه، هم میاد یون بیکربنات ها رو زیاد میکنه. پس وقتی میگیم که وقتی خون اسیدی میشه، ترشح یون هیدروژن افزایش و بازجذب یون بیکربنات هم افزایش میابه. هنگامی که خون قلیایی میشه، میاد به همین دوتا رو کاهش میده. یعنی میاد ترشح یون هیدروژن را کاهش میده، بازجذب یون بیکربنات هم کاهش میده. یعنی یون هیدروژن کمتری را میفرسته از توی خون بیرون و یون بیکربنات کمتری را وارد خون میکنه. پس خیلی جالبه، وقتی اسیدی بشه افزایش، وقتی قلیایی بشه کاهش. چی؟ وقتی اسیدی بشه یون هیدروژن ترشحش افزایش، یون بیکربنات بازجذبش افزایش میابه. وقتی خون قلیایی بشه یون هیدروژن ترشحش کاهش و یون بیکربنات هم بازجذبش کاهش پیدا میکنه. خب بچه‌ها، من قسمت تخلیه ادرار، یعنی صفحه 92 4 و 95 رو توی فایل صوتی بعد براتون توضیح میدم.